از گل استفاده میکنه، یک امو گل باید پخته بکنن، اگر پخته میزنه او گل باید به امو رویش سنتی ثابت که بود آماده بکنن، یک پخته مناسب و به اصطلاح محکم میجاد.
صحبتی بود با کارشناس امور زلزله حسن مالستانی.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از افغان‌ها و مهاجران افغان که منتظر بازگشت به افغانستانند و در دو سوی گذرگاه تورخم گیر ماندند میگویند با مشکلات جدی روبرو هستند. آنان از حکومت‌های دو کشور می‌خواهند هر چه زودتر برای بازگشایی کامل مسیر رفت آمد میان افغانستان و پاکستان اقدام کنند. این در حال است که گذرگاه‌های میان دو کشور بیش از 3 هفته مسدود بودند. از سوی حکومت پاکستان روز شنبه اول نوامبر تنها برای افغان‌های باز شد که به گونه اجباری به کشورشان بازگردانده می‌شوند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
یک بانو که برای رفتن به پاکستان به هدف تداوی مادر بیمارش از ولایت لوگر به گذرگاه تورخم رفته میگوید در انتظار باز شدن این دروازه است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا با رادیو آزادی گفت:
معمول لسم مده رئیس ناروغ ده دکتر مخکی مونگ تا ویلی و چی کلا در من ختم شی بیر ترشی کلا چی ما واوری دل چی تورخم تا لر خلاص شوی ز اورور می مور تورخم ته بوتلو او کله چې مونږ دل تراغلو نو دی ویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاص ده، که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاص شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
غفور یکی از افغانهای دیگر چشم دیدش را از وضعیت مردم به ویژه مریضداران در تورخم به رادیو آزادی چنین گفت:
20 روز یک تعداد مریضایی است که بسیار عاجل از اونمو جفتیدگی است، تعداد مردمی است که بسیار بیچاره و ناتوان است از طرفای سمت شمال و میمنه و پاریاب و سمنگان و مزار و از این ولایت‌ها بدخشان آمدن تا به اینجا، هر کدام از 10,000 15,000 20,000 مصارف کرده تا اینجا آمدن تا اینجا رسیده. حتی یک تعداد مردم های هستن که مصارف خرچ پیسی نان وطن و گفت سخن و کرای واپسی خود ندارن که واپس تا اینجا برن.
با آنکه دروازه تورخم برای مهاجرانی که منتظر بازگشت به افغانستان باز شده، اما به دلیل طولانی بودن روند طی مراحل شمار زیادی از آنان هنوز در انتظار ماندند. امان الله یکی از افغانها در آن سوی گذرگاه تورخم نیز به رادیو آزادی گفت که مهاجران افغان چندین شبانه روز در منطقه جمرود منتظر مانده و همه در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند.
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جای نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در کنار مهاجران افغان که منتظر بازگشت به کشورند و مسافران گیر مانده در دو طرف گذرگاه تورخم، به اساس گزارش‌ها صدها موتر حامل کالاهای تجارتی نیز گیر ماندند که نگرانی‌ها را برای تاجران نیز به بار آورده است. مردم و تاجران افغان از هر دو حکومت می‌خواهند که به گونه‌ای فوری این گذرگاه را باز کنند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که حکومت پاکستان و تاریخ اول نوامبر گذرگاه تورخم را برای بازگشت مهاجران به افغانستان و طور یک طرفه بازگشایی کرد. یک منبع در تورخم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه 12 عقرب هم دروازه تورخم برای بازگشت مهاجران افغان باز است، اما برای کسانی که از افغانستان میخوان وارد پاکستان شوند اجازه عبور داده نمی‌شود. سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد روز شنبه در صفحه یک سیاتیوتر سابق خود نوشته که با باز شدن مسیر تورخم برای مهاجران تعدادی از مهاجرین به افغانستان بازگشته و تعداد دیگر هنوز هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. این سفارت روز جمعه گفت که حدود 400 موتر باربری حامل افغان‌های آماده بازگشت و اموالشان بین جمرود و تورخم گیر ماندند. بر علاوه گذرگاه اسپین بولدک چمنیز برای بازگشت مهاجران افغان از پاکستان باز شده است. جیونیوز رسانه پاکستانی شنبه اول نوامبر گزارش داده که در یک روز بیش از 10,700 مهاجر از طریق گذرگاه چمن به کشورشان بازگشتند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیونیوز پاکستان که روز شنبه اول نوامبر منتشر شد گفته است که گذرگاه تورخم به هدف بازگشتاندن افغان‌های فاقد اسناد بازگشایی شده است و با گفته او از طریق این گذرگاه فعالیت‌های تجاری صورت نخواهد گرفت. او افزوده تا زمانی که گفتگوها با حکومت طالبان نهایی نشود تمام امور مربوط به افغانستان از جمله روند صدور ویزا متوقف شده است، اما روند اخراج مهاجران افغان ادامه خواهد یافت. قرار است سومین دوره گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستانی به تاریخ 6 نوامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار شود، با آنکه در جریان دیدار بین دو طرف در دوحه به تاریخ 19 اکتبر روی آتش بس توافق شد و تصور می شد که این مسیرها باز شوند، اما بعدا در جریان مذاکرات میان طالبان و هیئت پاکستانی در استانبول که به تاریخ 25 اکتبر آغاز شد هیچ توافقی در مورد باز شدن این مسیرها صورت نگرفت. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن به تاریخ 9 اکتبر تمام مسیرهای زمینی بین افغانستان و پاکستان برای تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت آمد مسدود شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه را ادامه می‌دهیم.
بیشتر از خبر.
کرکت بورد افغانستان اعلان کرده که بعد از مسابقات جام جهانی 20 اوره سال آینده وظیفه جاناتان تروت سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان به پایان میرسد. بورد نوشته که برای دور آینده و رشد بیشتر تیم ملی این تصمیم را گرفته است. کرکت بورد در اعلامیه نوشته که دوره کاری سرمربی تروت به طور رسمی بعد از ختم جام جهانی 20 اوره سال 2026 به پایان میرسد. جاناتان تروت بعد از اعلان کرکت بورد افغانستان در یک بیان‌نامه گفته به آن دستاوردهای مشترکی که داشتند افتخار می‌کند و برای همیشه از حامیان تیم ملی کرکت افغانستان باقی خواهد ماند. و اضافه کرد که آرزو دارد تیم و افغان‌ها در سال‌های آینده هم پیروز باشند. بازیکن جهانی سابق بریتانیا جاناتان تروت در ماه جولای سال 2022 سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد. تحت رهبری وی به حیث سرمربی تیم ملی افغانستان سال گذشته در بازی های 20 اوره به دور نیمه نهایی رسید. همچنان تحت رهبری تروت بازیکنان افغان توانستند در ظرف 4 سال تیم های انگلستان، استرالیا، پاکستان، نیوزیلند، آفریقای جنوبی بعضی تیم های دیگر را شکست بدهند. قبل از آن تیم ملی کرکت افغانستان با این تیم ها بازی نزدیک می کرد ولی با آنها شکست نداده بود. کرکت بورد افغانستان تا حال در مورد انتخاب جانشین تروت توضیحات نداده است و نگفته که برای تعیین جانشین وی چه وقت اقدام خواهد کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
شماری از آرایشگران زن میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و فعالیتشان زندگی آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از وضع این محدودیت‌ها بسیاری از آنان بیکار شدند و شماری دیگر که هنوز به طور پنهانی کار می‌کنند با ترس، تهدید و حتی خطر بازداشت روبروند. این زنان شکایت دارند که در حالی که سرپرست خانواده های خود هستند و سرمایه گذاری زیاده در این بخش کردند، اکنون حتی فراهم کردن غذای روزانه برایشان دشوار شده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم میشنویم.
نتنی نفقی اولاد خور کر رکنی شب و روز یک مادر غم کره که خدایا به ما کار بده، لقمه نانی بده که ما بخورد اولادا خو کنم، نم نمیگذارم.
یکی از زنان در ولایت هرات که پیش از وضع محدودیت ها مسئول 3 آرایشگاه بود میگوید اکنون نه تنها خود او بلکه 12 زن دیگر که با او کار میکردند با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که 3 بار به دلیل فعالیت در آرایشگاه از سوی طالبان بازداشت شده است.
آلی فدر می جرعت می کنم و به خونه آرایشگری کنم، مشتری می زنگ می زنه میگم نمی کنم کار. یعنی شخصا خود ما یقدر خاروزار و خاروزار و بدبخت شده که خدا شاهده به خاطر پیدا کردن یک لقمه نون خیلی به مشکل مراجعه شدیم.
یک زن آرایشگر دیگر از ولایت فرانیز میگوید که او و 15 زن دیگر که 7 سال در این بخش کار میکردند اکنون بیکارند.
این کل 12 نفر سرپرست فامیل اینا با او ده خود اینا بید. یعنی کلن ناناور خانواده خوب بیدن. و از وقتی که سال نابسته شده همگی ما بیکاریم. شرایط که فیلن ما دخترها داریم کلن همگی ناامید شدن.
شماره از زنان آرایشگر در کابل میگویند که با وجود خطر ناچارند برای تامین مخارج خانواده پنهانی در خانه کار کنند. تمنا یکی از این زنان که بیش از 20 سال در این بخش تجربه دارد به رادیو آزادی گفت:
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم. دیگه حال فعلا بر ما مشکلات زیاد شده، کار نمیتونیم. اگر بتونیم بسیار در شرایط سخت قرار میگیریم، چون خلاف قانون دولت ما فعلا کار میکنیم، فعلا در خانه است کاربر ما پنهانی کار میکنیم.
حکومت طالبان بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود در سال 2023 فعالیت آرایشگران زن را ممنوع اعلام کرد و آرایشگاه ها را بست. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های این زنان پاسخ نداد، اما حاکف مهاجر سخنگوی پیشین همین وزارت در آن زمان از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که حکومت طالبان این اقدام را بر اساس احکام شریعت و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم گرفته است. بر اساس آمار اتاق اصناف و پیشوران افغانستان، در پی این فرمان حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر کشور بسته شدند که در آنها نزدیک به 50,000 زن کار می‌کردند. ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان تنها محدود به آرایشگران نیست، آنان در بیشتر بخش‌ها زنان را از کار کردن منع کردند. افزون بر کار زنان، زنان افغان از آموزش و تحصیل نیز محرومند، وضعیتی که همواره واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و نگرانی‌ها را درباره آینده افغانستان افزایش داده است. با این حال طالبان همچنان از این و دیگر محدودیت‌های خود دفاع می‌کنند و تاکنون هیچ تغییری در آن نیاوردند.
پیام ها و نظریات شما
بشیر هستم از شهر مزار شریف. حادثه شب بسیار جاف هولناک بود و خطرناک بود. بسیار جاف خطرناک تکان داد. تندارای ما را از خوابای شیرینشان بیدار ساخت و پریشان ساخت و ولایت های همجوار ما را به مثل سمنگان و غیره یک پریشانی به مردم پیش شد و یک ایده خطر جانی و مالی به مردم پیش شد که یک تعدادشان شهید و یک تعدادشان هم مجروح شدن که به شفاخانه انتقال داده شده. و در شهر مزار شریف تکان بسیار شدید و قوی بود. الحمدلله دوا اندازه خطر پیش نشده. یک تعداد وطندارای ما در منزل 2 و 3 که زندگی میکردن خود را پایین انداختن از منزل و مجروح و زخمی شدن. الحمدلله بخیر گذشت. خداوند دیگه اتو حادثه دلخراش و خطرناک در وطن ما نبیره. دیگه یک در وطن دارای ما به خانمان شدن، خانه هایشان ویران شدن که دیگه انشاءالله به خداوند به اول خدا به کمکشان و دولت از دولت همی خواهش دارم که به خدمتشان برسند، انشاءالله میرسند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد زلمای هستم، یک تن از باشندگان ولایت پروان. این زلزله که در ولایت مزار شریف رخ داد خیلی یک زلزله وحشتناک بود. نگه تقریبا حوالی ساعت 1 بجه شب بود که ما اینجا در اتاق خواب بودیم، نگه در بستر خواب بودیم که بسیار یک رقم در مزار شریف این خیلی دور از دیگه، تقریبا این در حساب کیلومتر اگر حساب بکنی از ولایت مزار شریف تا به ولایت پروان تقریبا 300-380 کیلومتر مسافه داره. اما در اینجا بسیار تکانوی شدید همی چپرکت ها و دیگر و دیگر هم چپرکت خوب ما رو بخیم تو تکان رو در مدت تقریبا 40-50 ثانیه حداقل همی به همی اندازه تکان میداد. دیگر بسیار یک زلزله خطرناک و وحشتناک بود دیگه. در وقت شب که کلگی را بیدار ساخت و همه با تشویش شدن که خدای نکرده وطندارای ما زیاد آگاه نشده باشن که متاسفانه یک مقدار از وطندارای ما و شما از بین رفتند و یک مقدار زخمی شدند و آسیب جانی و مالی متاسفانه به وطندارای ما شما رسید. دیگه بسیار زلزله وحشتناک بود.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از این که از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جدی ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو اخرادیو تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا منظر خدمت بودیم. در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتند. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و امو وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. من در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کس از ایران آمده بودن، در ایران خارج دوباره برگشت کرده بودن. یعنی یک سنفی بودن که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتن و هم بودن و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودن اونو هم بودن. ایرانی و ایکولوژی دو زمان بر ما وظیفه پراکتیک دادن که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساحار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره موقت بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او، از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که میفهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف هایی را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یکی من این هسته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اما اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به اعلان رفته بودن، ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398 حقی جدی بود، فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی، در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خود موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما تو قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و پست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه رو مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه ما رو معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم موافقی خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
ما فکر میکنم که ایروال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد اینمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا اوایل جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم، بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بس اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. من اگر تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت دیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمون تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خاطر یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافته، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنن، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه می فهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی می ساحه علمی و تخصصی هست و هست، یک هشدار جدی هست. این واقعیت اینمی هست. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، مدنهای اشت کابل بودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمه اطرافی که من حال منزل تو ششتری فتر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه ازی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیومی سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن سیومی سی ازی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا
کشت، کار، زراعت یا نهال غرق شده باشه. تمام اینمی صاحب پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنان مستی که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش سروی کرده، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیطیزیستی و خوشسالی است به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک‌ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم بعدتر از او کابل فاقد
آب داشته باشه. آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بام و هوا و مولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنم. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت سازم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردند که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیرند، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشور همسایه. یعنی مدیریت ریزی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشند که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل مومد و پیشه بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در
در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بام خود، آب ناوی خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% صاحب سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصت شوه، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل همون برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتاً مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت شما قربان شما زرنوزی کردین. من خدمت هستم ان شاء الله. هر آن چی که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتاوی آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما کی شروع میشه؟ مکتبه دختره بالاتر استم فی ششم کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگشایی مکتبه دختران بالاتر استم فی ششم نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
این ما اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندار ما هم از بین رفته، درخت و زمین ما هم خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته، مال و معاشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از هم از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسیبی ما همی مالداری بود، حالا که هست کلن سال خشکی شد او نیه چا و از چاها میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی و هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خنقه تماس گرفتیم. ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ هست، میخورم شکم درد میشم.
چرا پنهان شدی ماه من امشب؟ چرا پنهان شدی جان من امشب؟ بلای جان شدی ماه من، ماه من، ماه من.
بر خود